نامهربانی های مهر، دردسرهای آموزشی افراد آسیب دیده بینایی.
فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان. همراهان عزیز، ماه مهر یکی از ماه‌های ویژه سال است. مانند فروردین که با خود تازگی و طراوت را به همراه دارد، هر چند سال که از عمر ما گذشته باشد، نخستین روزهای مدرسه را فراموش نمی‌کنیم. به خصوص افراد نابینا که تجربیات مشترکی با یکدیگر و تجربیات متفاوتی از سایر همسالان خود دارند. ماه مهر برای بسیاری از افراد نابینا تداعی کننده تلخی جدایی از کانون گرم خانواده است تا از راه‌های دور و نزدیک در آموزشگاهی شبانه روزی به دوستان خود بپیوندند و درس و راه و رسم زندگی را در کنار یکدیگر به گونه ای متفاوت تجربه کنند. در دو دهه اخیر و همچنین پیش از این، بسیاری از دانش آموزان در مقطع ابتدایی از مدرسه های ویژه فارغ التحصیل می شوند و پا در دنیایی می گذارند که برایشان بسیار ناآشناست. آنها در یک سال اول شرایط سختی را پشت سر می گذارند. ترس از دیده نشدن توسط دبیران و اولیای مدرسه، ترس از زیادی دیده شدن، ترس از گم شدن در فضای مدرسه، ترس از جا ماندن از درس و کلاس و سرویس مدرسه، ترس از به موقع نرسیدن کتاب ها و سیدی ها، همه و همه سبب می شود ماه مهر با همه زیبایی و دلفریبیش برای این دسته از دانش آموزان پر از دلهره و احساس ناامنی باشد. البته در بسیاری از موارد تلاش های مسئولان سبب می شود تا حدی از اضطراب آنها کاسته شود. مانند حضور به موقع معلم رابط، توجیه مدرسه پذیرا، توزیع به موقع کتاب ها و سیدی ها. در این یکی دو سال اخیر ورق به طرز عجیبی برگشته است. دیگر از آن همه شور و هیاهوی دانش آموزان در حیات مدرسه خبری نیست. هر یک در گوشه ای از خانه خود در حال آموختن و ارائه آموخته های خود هستند. دانش آموزان نابینا نیز از این قاعده مستثنا نیستند. با وجود این که علی‌رغم پیگیری شدید از سوی دانش آموزان، معلمان، کارشناسان و برنامه نویسان نابینا، برنامه شاد برای افراد نابینا به طور کامل دسترس پذیر نشد، اما هر یک از دانش آموزان و معلمان نابینا تلاش کردند تا به گونه ای خود را با شرایط موجود تطبیق دهند. در ابتدا به سراغ فاطمه می رویم تا برای من از نحوه درس خواندنش در این دوران خاص بگوید. فاطمه دانشجوی رشته روانشناسی است. او از پایه چهارم ابتدایی به عنوان دانش آموز تلفیقی یا فراگیر وارد مدرسه عادی شد. با وجود تسلطی که بر نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری دارد، تا به امروز دست از یادداشت برداری به خط بریل بر نداشته است. از او می‌خواهم کمی از روش‌های درس خواندنش در دانشگاه و تأثیری که آموزش آنلاین بر این روش‌ها داشته بگوید. پس از یک ماه تعطیلی دانشگاه‌ها به دلیل شیوع کرونا، اسفند سال 98 از طریق کانال دانشگاه اطلاع رسانی شد که قرار است کلاس‌ها به صورت آنلاین برگزار شود. البته کلاس‌های آنلاین در روزهای اول با آن چیزی که بعدها وجود داشت بسیار متفاوت بود. سایتی را قرار دادند که باید فایل‌های صوتی درسیمان را دانلود می‌کردیم. اولین مسئله‌ای که با آن مواجه شدم، نوشتن جزوه‌ها از فایل‌های صوتی بود. در زمان کلاس‌های حضوری، جزوات را در کلاس به صورت بریل با لوح و قلم می‌نوشتم. قلمم را همیشه تیز نگه می‌داشتم و از کاغذی نازک مانند A4 یا دفترهای معمولی استفاده می‌کردم تا صدای نوشتنم کمتر دوستانم را اذیت کند و دستم کمتر خسته شود. سختی‌های مراقبت از کاغذهایم را برای از بین نرفتن نوشته‌ها با گذشت زمان به جان می‌خریدم تا بتوانم از خط بریل استفاده کنم. مشکل در کلاس‌های آنلاین این بود که اساتید هنگام درس دادن هیچ مکسی نداشتند و این باعث می‌شد نوشتن جزوه از فایل‌های صوتی این کلاس‌ها ساعت‌ها وقت بگیرد. دوستانم تصمیم گرفتند که هر کسی مسئول نوشتن جزوه تعدادی از فایل‌ها شود. من باید جزواتم را طوری می نوشتم که آنها هم بتوانند از آن استفاده کنند. به همین دلیل دیگر لوح و قلم را کنار گذاشتم و از دستگاه نوت تیکر که با زحمت‌های بسیار شخص عزیزی به دستم رسیده بود استفاده کردم که هم امکان دیدن نوشته‌هایم به صورت بریل را به من می‌داد و هم قابلیت ذخیره کردن فایل‌ها به صورت ورد را داشت که در این صورت می توانستم جزواتم را در اختیار دیگران قرار دهم و از آنها جزوه بگیرم. در زمان امتحانات به دلیل شرایط کرونا و ضرورت کمتر بیرون رفتن، اساتید تصمیم گرفتند کتاب‌ها را به صورت فایل PDF یا عکس در اختیارمان قرار دهند. خوشبختانه نرم افزار گوگل OCR امکان OCR کردن فایل های PDF و عکس ها را دارد و این باعث شد در زمان کلاس های آنلاین کمتر به ضبط کتاب هایم احتیاج پیدا کنم. بیشتر فایل های OCR شده قابل خواندن بودند. البته زمان هایی که جزوه ها به صورت دست نویس بود و کتاب ها زیاد تصویر و جدول داشتند، آنها را برای ضبط می دادم. اگر فایل PDF کتاب ها هم نبود، کتاب را به صورت فیزیکی تهیه می کردم. می دادم کسی برایم با موبایل عکس بگیرد یا با اسکنر اسکن می کردم و می خواندم. شاید این بزرگترین کمک آموزش آنلاین به من بود، چون در زمان حضوری بودن کلاس ها به این روش خواندن کتاب های درسی فکر نکرده بودم. نرم افزار ادوبی کانکت بعدم به ما معرفی شد. تجربه زیادی از استفاده این نرم افزار ندارم. اساتیدمان ترجیح می‌دادن کلاس‌ها در محیط اسکایپ برگزار شوند تا بتوانند در تماس‌های ویدیویی تصویر دانشجوها را هم ببینند. زمانی که درسی را با استادی داشتم که از قبل مرا می‌شناخت، مشکل چندانی نداشتم. اما بزرگترین چالش من در کلاس‌های آنلاین این بود که گاهی ناچار می‌شدم شرایطم را برای اساتیدی توضیح بدهم هم که به عمرش با هیچ فرد نابینایی مواجه نشده بود و به سختی حرفهایم را درک می‌کرد. مهدیه در پایه 12 درس می‌خواند. او 6 سال نخست تحصیلش را در آموزشگاه ویژه استثنایی و 6 سال دوم را در مدرسه پذیرا عادی گذرانده است. در سالی که گذشت، مهدیه و سایر دانش آموزان مدرسه‌شان از طریق سامانه آموزش آنلاین سیروم در کلاس‌ها شرکت می‌کردند. او می‌گوید در این کلاس‌ها من به راحتی قادر هستم از دکمه میکروفون یا دوربین در صورت لزوم استفاده کنم و یا مطالبی را بنویسم. به همین ترتیب قادر هستم کنفرانس نیز ارائه دهم. بعضی وقتها کلاس ها در گروه های واتساپ هم به صورت نیمه آنلاین برگزار می شود. بیشتر وقتها معلم مطالب را به صورت صوتی در واتساپ ارائه می کرد. اگر هم عکس می فرستاد، از خانواده برای خواندن عکس نوشته کمک می گرفتم. زمان برگزاری امتحانات ترجیح همین بود که شخصی در کنارم باشد تا اگر نرم افزار گویا ساز تاکبک برای لحظه ای متوقف شد، او بتواند سوال ها را برایم بخواند و پاسخ را در جای مناسب درج کند. در این 3 سال پایانی یک معلم رابط برای کمک به ما اختصاص دادند. من برای خواندن بعضی عکس نوشته ها و ضبط تعدادی از جزوه ها از ایشان کمک می گیرم. بزرگمهر دانش آموز با استعدادی است که در پایه 6 در مدرسه ویژه استثنایی درس می خواند. او هم مانند بسیاری از افراد نابینا دغدغه مستقل شدن را دارد. البته او دغدغه های دیگری هم دارد، مانند ساخت نرم افزار، ساخت بازی کامپیوتری دسترس پذیر و از همه مهمتر پیدا کردن نواقص برنامه های مورد استفاده اش و در صورت امکان تلاش برای برطرف کردن آنها. مادر بزرگمهر معلم زیست شناسی است و همواره کوشیده تا فرزندش را در مراحل مختلف زندگی همراهی کند. از ایشان درباره کلاس‌های آنلاین می‌پرسم. می‌گوید در ابتدای سال گذشته کلاس‌ها در برنامه واتساپ برگزار می‌شد و بزرگمهر به راحتی از این برنامه استفاده می‌کرد. وقتی کلاس‌ها به برنامه شاد منتقل شد، به وضوح می‌دیدم که بزرگمهر دارد از درس خواندن بیزار می‌شود، چرا که او دیگر قادر نبود بدون حضور من یا پدرش در کلاس ها فعالیت کند و همچنین از بازخورد معلم نسبت به فعالیتش اطلاع پیدا کند. به این نتیجه رسیده بودیم که تکالیف را از شاد برداریم و از طریق واتساپ به او بدهیم. او تکلیف را انجام دهد، از واتساپ برای ما بفرستد و ما تکلیف را در برنامه شاد بارگذاری کنیم. این روزها کلاس در واتساپ تشکیل می شود. فرزندم مستقلانه از ما می خواهد که دیگر به خاطر او اواسط روز به خانه نیاییم، چرا که او قادر است به راحتی فعالیت های کلاسی را انجام دهد. او در ادامه می گوید هر جا که امکان صحبت داشته باشم از مسئولان درخواست می کنم از افراد نابینای برنامه نویس که در استخدام آموزش و پرورش هستند دعوت به عمل آید تا عضو تیم برنامه ساز آموزشی باشند، چرا که فقط از همین طریق می شود برنامه های دسترس پذیر طراحی و اجرا کرد. نتیجه این که دانش آموزان نابینا برای استفاده برابر از آموزش‌های آنلاین نیازمند برنامه‌ها و محتوای دسترس پذیر هستند. سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برنامه‌ای را در دست اجرا دارد که طبق آن عوامل اجرایی و آموزشی مدرسه‌های پذیرا تحت تعلیم آموزش‌های ویژه قرار می‌گیرند، مانند آموزش خط بریل، زبان اشاره و چگونگی پذیرش افراد آسیب دیده در کلاس و مدرسه. باشد که این آموزش‌ها که هدفی جز ارتقاء سطح آگاهی اولیاء مدرسه نسبت به امور افراد آسیب دیده از جمله توانایی‌ها و محدودیت‌های آنها ندارند، سبب شود تا دانش آموزان نابینا که تا این حد با همت و جدیت تمام به تحصیل می‌پردازند، به آسودگی در کلاس‌ها حضور یابند و از منابع موجود استفاده کنند. روزهایتان پر از شوق زندگی.